نوی صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از مطالب و گزارش های خبری توجه کنید به خبرها. طالبان می گویند که از بازگشت عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی با افغانستان خوشحال هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی از اظهارات آقای عبدالله مبنی بر این که حکومت موقت کنونی باید راه را برای بازگشت امن همه افغانها در زیر سایه عدالت به کشور هموار کند استقبال کرد.
دکتر صاحب کوم خبری چه کړی دی؟ افغانستان د ټولو کور
دکتر صاحب گفته است که افغانستان خانه همه است و همه باید برای ساختن این کشور تلاش کنند و راه را برای آن هموار کنند. سخنان او کاملا درست است و ما از آمدنش خوشحالیم. طالبان در حالی از بازگشت عبدالله عبدالله به کابل استقبال کردند که گزارش های مبنی بر ممنوعیت خروج او و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان منتشر شده بود. قرار است اولین گروه از زائرین افغان روز یک شنبه برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند. مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگویند که اولین گروه از افغان ها امروز از میدان هوایی کابل راهی سعودی خواهند شد. اگرچه در سال جاری انتقادهای زیاده در مورد هزینه های بالای مراسم حج صورت گرفته است، اما باز هم 13582 نفر از افغانستان آماده رفتن به مراسم حج به عربستان سعودی هستند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی این کشور در مورد مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه کوتاه یونما که دیروز منتشر شد، دبرا لاینز که دوره ماموریتش در افغانستان به پایان میرسد، با عبدالله عبدالله در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر و نقش کلیدی کشورهای منطقه در آینده افغانستان نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله دیروز بعد از 1.5 ماه به افغانستان بازگشت. مقام‌های محلی طالبان در غزنی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت حداقل 5 تن کشته و زخمی شدند. حافظ عمر سخنگوی والی طالبان در غزنی دیروز شنبه 11 جون به رادیو آزادی گفت:
این حادثه در منطقه روزه رخ داده. متاسفانه یک زن شهید، 4 تن از جمله 2 کودک و 2 زن زخمی شدند.
در ولایت غزنی همچون حوادث اکثرا در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان صورت می‌گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین مسابقه 20 اوره خود را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. بازی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان دیروز شنبه 11 جون در نخستین مسابقه 20 اوره با امتیاز خوب در برابر زیمبابوه پیروز شد. افغانستان قبل از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره بر تیم زیمبابوه پیروز شده است. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید خطر شیوع بیماری کولرا در شهر ویران شده ماریوپول در اوکراین بسیار زیاد است. WHO دیروز شنبه 11 جون گفت که تا هنوز هیچ مورد مشکوک یا تایید شده بیماری کولرا ثبت نکرده. سخنگوی سازمان صحی جهان در ژنو گفت که دفتر این سازمان در شهر ماریوپول نیست، اما در تماس نزدیک با سایر همکاران منطقه‌ای قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها بیشتر تخریب‌ها به شهر ماریوپول در نتیجه حملات راکتی و هوایی روسیه وارد شده است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان می‌گوییم. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغان ها با یکی از بدترین بحران های بشری در جهان روبرو هستند. در این حال مردم چی میگویند؟
ماشای شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدازاری مترقی چی کنیم؟
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. یکی از خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین می شوند.
کشته شدن 8 تن از افراد داعش در تخار. رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در تخار گفت:
جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
مدت از 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز یک شنبه 22 جوزای 1401 خورشیدی برابر است با 12 جون 2022 میلادی. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغان ها با یکی از بدترین بحران های بشری در جهان روبرو هستند. ملل متحد گفته که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این کشور از افزایش بیکاری، فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آرش همایون این گزارش را تهیه کرده.
اندیشه یک باشنده شهر کابل میگوید که مشکلات اقتصادی باعث ابتلای کودکان به سوء تغذیه شده و شماری از اطفال هم برای پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاقه رو آوردند.
اقتصاد ما باعث ازی شده که اطفال به سوء تغذیه مواجه شوند. مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، حمل و هضمش مشکل است، مصروف کارهای شاقه هستند.
یک باشنده دیگر کابل هم که از افشای نامش خودداری کرده از مشکلات اقتصادیش قصه می کند.
ماشای شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدا زاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما میانه کار از به خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنج میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
لطیفه یک باشنده کندهار هم میگوید که مدت 20 سال به حیث قابله کار کرده اما حالا برای کار به هر مرکز صحی که می رود هیچ کس او را استخدام نمی کند.
بچه هلا رو اولادون رفسیدی کلات مدیدی مشتف هیچ زکی کرده و خیلی که چیز مجرد دلیل از در مرات حکومت او رسوید.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد بارها در مورد بحران اقتصادی در حال افزایش در افغانستان هشدار دادند. مردم میگویند محصولات زراعتی کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و اولیه از جمله گندم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. فیصل یک تن از باشندگان ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که گندم از هلمند به پاکستان قاچاق می شود و باعث شده که گندم در این ولایت بسیار قیمت شود.
در هلمند گندم به طور گسترده کشت می شود اما در این ولایت گندم آنقدر قیمت است 500 و 550 در حالی که هلمند مرکز گندم است. در اینجا که اینقدر قیمت است در کابل و سایر ولایت که گندم زیاد کشت نمی شود چی حال باشد؟ مردم فقیرند، 100 افغانی آید ندارند، آن را گندم، روغن یا چی اولتر بخرند.
علاوه بر گندم تقریبا هر هفته در افغانستان قیمت مواد اساسی غذایی افزایش می‌یابد. خط کمک‌های بین‌المللی کاهش تجارت و روابط اقتصادی با افغانستان به دلیل وضعیت مبهم حکومت طالبان و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر محصولات در بازارهای جهانی بعد از آغاز جنگ در اوکراین مردم افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغان‌ها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند. ملل متحد دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان کمک‌های بشری ارائه می‌کنند. اما شمار شکایت دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی نمی‌رسد.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان روبرو هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. فدراسیون جهانی خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان انگلیس با نشر یک بیانیه تازه برخورد نادرست طالبان با خبرنگاران را محکوم کردند و از آنان خواستند حملات و خشونت علیه خبرنگاران را کم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران در مورد خبرنگاران افغان. اتحادیه خبرنگاران انگلستان که عضو فدراسیون بین المللی خبرنگاران است در بیانیه تازه‌ای که در دهم ماه جون نشر کرده ابراز نگرانی کرده است از اینکه طالبان با خبرنگاران در افغانستان برخورد نادرست می‌کنند، تا جایی که حتی به آنان حمله کردند. در این بیانیه برخورد نادرست طالبان محکوم شده است، آنچه برخی خبرنگاران برحال در افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یکی از خبرنگارانی که نظر به آنچه مشکلات امنیتی میگوید نمیخواهد نامش در گزارش گفته شود به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر وضعیت خبرنگاران افغان بدبختانه به مراتب به گذشته خراب شده است. خبرنگاران به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف استخبارات و دیگر نهادهای امنیتی طالبان به شدت سرکوب میشوند. در ساحه کاری برایشان مشکلات زیاد خلق میشوند. در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین میشوند و به انواع مختلف تلاش میشوند که خبرنگاران را وادار به ترک وظیفه یا حداقل سانسور نمایند.
اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس و فدراسیون بین المللی خبرنگاران در این گزارش خود به گونه مثال از شکنجه رضا شهیر آن خبرنگار یادآوری کردند که به گفته آنان در سوم ماه جون به خاطر از طرف طالبان مورد لاتوکوب قرار گرفت که در مورد بازداشت قبلی خود بر رسانه ها معلومات داده بود. تلاش کردیم با آقای شهیر در این مورد گفتگو کنیم اما موفق نشدیم. این دو نهاد بین المللی از طالبان میخواهند به این حملات و خشونت ها پایان دهند، اما طالبان این ادعا و گزارش ها را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان با رسانه ها و خبرنگاران کدام مشکلی ندارند.
به خاطر تخلفات رسانه‌ای بعضی خبرنگاران به منظور توصیه به اداره خواسته و یا اظهار شدند، اما دوباره آزاد شدند. این نه فشار، نه شکنجه و نه هم محدودیت در ساحه کار است. دوسی خبرنگار دیگر هم که بودند، دوسیه هایشان اساس جنایی دارد، ربط به کار رسانه‌ای ندارد.
در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه خود از ماه می سال 2021 تا اپریل 2022 از مرگ 12 خبرنگار گزارش داده است. این نهاد همچنان گفته که بعد از ماه آگوست که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، تا کنون 1000 خبرنگار مجبور به فرار شدند. از طرف دیگر زیرک فهیم معاون تلویزیون طلوع هم این مشکلات را میپذیرد، اما میگوید
دلیل اصلی این مشکلات این است که فعلا در افغانستان کمیسیون تخطی رسانه ها نیست. تا زمانی که این کمیسیون نباشد، زمینه برای این میسر میشود که همه ادارات با کار رسانه ها دخالت کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این هم رسانه های مختلف از بازداشت، لاتوکوب و شکنجه خبرنگاران توسط طالبان گزارش دادند. اخیراً از تهدید و بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای چون جلالی، گوینده خبر تلویزیون آریانا، بهرام امان خبرنگار طلوع نیوز و دو مسئولین دیگر آن، جبران گوینده کابل نیوز و خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز در هرات گزارش شده است.
شنیدید که برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با آنکه طالبان حضور هر نوع گروه های مخالف را در افغانستان رد می کنند، اما روز گذشته ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولایت تخار را کشتند. بر اساس گزارش ها در اثر درگیری در تخار که چند ساعت طول کشید، رای تخار بدخشان نیز مسدود شده بود. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
درگیری در تخار بعد از ظهر دیروز رخ داد و طالبان ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را کشتند. طالبان گفتند که این عملیات بر ضد یک پایگاه داعش در ناحیه چهارم شهر طالقان مرکز تخار راه اندازی شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که این عملیات بر ضد منابع تمویل مالی، تجهیز و آموزش شورشیان خوارج انجام شده و به شمول یونس ازبکستانی یک قمندان مهم 8 تن کشته شدند. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت تخار نیز گفته که کشته شدگان اعضای داعش هستند.
در مربوطه حوزه چهارم شهر طالقان جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش میخواستند امنیت مردم اخلال بکنند و شهروندان عزیز را به تشویش بیاندازند. خوشبختانه توسط نیروهای کشفی و امنیتی بالای ساحه عملیات آغاز شد. در نتیجه 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که این درگیری در بین جنگجویان طالبان صورت گرفته و به افراد ملکی تلفات وارد شده است. بر اساس خبرنگاران محلی به دلیل این درگیری شاهراه تخار بدخشان نیز برای مدت مسدود شده بود. گرچه طالبان بارها گفتند که بر همه افغانستان کنترل دارند و هر گونه تحرکات بر ضد آنها را سرکوب میکنند، ولی آیا عملیات طالبان بر همچو مراکز در تخار نماینگر آن نیست که هنوز هم در داخل افغانستان تحرکات مسلحانه بر ضد طالبان وجود دارد؟ اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیچ مقاومت در برابر آنها وجود ندارد.
در برابر ما کدام مقاومت بزرگی وجود ندارد، نه جبهه بزرگی وجود دارد، حتی حضور فیزیکی دشمن وجود ندارد. برخی از حلقات وابسته به داعش گاه باعث مزاحمت می شوند و یا افرادی که از گروه مفسدین و باقیان مزاحمت های جزئی می کنند که در هر کشور است. ما کدام ترس و نگرانی نداریم.
گرچه سخنگویان طالبان بارها گفتند در مورد مقاومت و مزاحمت های مسلحانه نگرانی ندارند، اما گزارش های در مورد مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در برخی مناطق افغانستان منتشر شده و شماری از گروه ها از جمله جبهه مقاومت ملی، تحریک استقلال ملی و اسلامی افغانستان و شماری از گروه های دیگر در برابر طالبان می جنگند و هر چند گاهی در مورد عملیات و حملاتشان بر طالبان گزارش می دهند.
شنیدید که طالبان ادعا میکنند 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در ولایت تخار کشتند. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به دلیل محاصره روسیه اوکراین نتواند محصولات زراعتیش را صادر کند، جهان با بحران غذایی حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف پایتخت اوکراین گفته که اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه ابراز نظر خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده گفتگو با جهان متمدن است تا در این فرصت زمانی برای حمل و نقل غلات توسط کشتی ها یک دهلیز مسئول بحری ایجاد شود. زلنسکی دیروز از طریق یک لینک ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین با گفتگوهای شنگریلا در سنگاپور گفت:
اگر به دلیل محاصره روسیه نتوانیم محصولات زراعتی خود را صادر کنیم که به شدت در بازارهای جهانی نیاز است، جهان با بحران غذایی، حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. قحطی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، کمبود محصولات غذایی به طور اجتناب ناپذیر منجر به هرج و مرج سیاسی می شود که می تواند بسیاری از دولت ها و سیاست مداران را سرنگون کند. کمبود مواد اساسی در بازارهای جهانی و در برخی کشورها پیامد مستقیم اقدامات روسیه است.
گفتگوهای شنگریلا توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور که یک نهاد امنیتی کلیدی منطقه‌ای است مدیریت می‌شود. پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه و محاصره میلیون ها تن غلات اوکراین، قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یافته و نگرانی های جدی را در زمینه بحران جهانی غذایی به وجود آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته که با استفاده از راه کوتاه‌تر عضویت در این اتحادیه را با اوکراین پیشنهاد کند. به گفته زلنسکی این حرکت یک پاسخ قوی به تهاجم بی‌دلیل روسیه خواهد بود. در این حال اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفرش به کیف به رئیس جمهور زلنسکی گفته که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده آماده ارائه نظرشان در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه 27 عضوی خواهند بود. اورزولا وان در لین دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین گفت گفتگوهای او با زلنسکی اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا ارزیابیش را تا پایان هفته آینده نهایی سازد، اما او هشدار داده که اوکراین باید به اصلاحات دولتی ادامه دهد. ارائه نظر مقامات اجرایی اتحادیه اروپا در مورد پیوستن اوکراین نخستین گام یک پروسه طولانی است که به طور بالقوه منجر به عضویت اوکراین در این اتحادیه خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس منابعی که از افشای نامهای آنها خودداری کرده گفته که با واسطه مخالفت کشورهای دنمارک و هلند قرار است کمیسیون اروپا از وضعیت نامزدی اوکراین در این اتحادیه حمایت کند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 9 ماه از حاکمیت طالبان و گزارش های زیاد از قتل زنان در این مدت، تاکنون هیچ نهاد داخلی و سازمان جهانی از این وضعیت گزارش دقیق و آمار درست بیرون نداده است. شماره از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی از گزارش‌ها درباره قتل زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و خاموشی جامعه جهانی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان همچنان طالبان را متهم به کشتن زنان می‌کنند، ادعایی که طالبان آن را همواره رد می‌کنند. این فعالان حقوق بشر همچنان ادعا دارند پس از فرمان رهبر طالبان درباره حجاب اجباری و تعیین مجازات به مردان خانواده‌هایی که زنان آنها حجاب گفته شده از طرف حکومت طالبان را رعایت نکنند، خشونت‌های خانوادگی که منجر به قتل زنان شده نیز افزایش یافته است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اما این را حقیقت نمی‌دانند. سخنگویان دیگر ادارات مربوط به حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ ندادند. شرح بیشتر با همکارم.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش قضایای قتل زنان و دختران گزارش شده، اما به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور ثبت این رویدادها دشوار شده است. آنان با اشاره به گزارش‌های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه‌ها می‌گویند نگران این وضعیت هستند. این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می‌کنند. زرقای افتلی فعال حقوق بشر میگوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته، از او جمله قتل هایی که توسط گروه طالبا گرفته زنها و قتل رسانیده شدن و بعد از او اجسادشان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا ای که وابسته هایشان و بستگانشان او را او اجساد تحویل بگیرند، و همچنان زنهایی که از سوی خانواده هایشان اعضای خانواده‌شان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند.
خانم یفتلی همچنان میگوید قضایایی هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیدند، اما خانواده‌هایشان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگشان را بیماری‌های مانند کرونا به مردم گفتند. زرقا یفتلی همچنان ادعا می‌کند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان خانواده‌هایی که زنان آن حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند، قضایایی به خشونت‌های فیزیکی و سرانجام قتل های زنان زمینه سازی کرده است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کنند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در مورد رویدادهای قتل زنان پس از صدور فرمان رهبر آنان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران در پیامی کوتاه نوشت هیچ حقیقت ندارد. وجمه فروغ یک تن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است از 9 قتل زنان در یک هفته اخیر سخن می گوید. به گفته این عضو جامعه مدنی آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا می شوند. فروغ به رادیو آزادی گفت
حداقل در هفته گذشته، مثلا در یک هفته ما در 7 روز مثلا تا 9 رویداد قتل زنا را هم مثلا چی کردیم، گزارش گرفتیم از ولایت مختلف افغانستان، اما ای به ایمانا هم هست که ای تنها مثلا قتل هایی هست که گزارش داده شده.
مجمع فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان و بغلان یادآور شد. این فعال مدنی میگوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایت حقوقی به زنان در حکومت طالبان است. در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن که میسونه مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، سازمان‌های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکمه خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه‌ای مبارزه می‌کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس‌ها دیگر کاربرد ندارند. به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، قتل زنان در 9 ماه اخیر عوامل مختلف داشته. آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است، در حالی که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت‌های کاری، تعلیمی، تحصیلی و پوشش بر زنان مطرح می‌شود. یک تن دیگر از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود میگوید طالبان زنانی که در بخش‌های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده یا هم تا هنوز ناپدید هستند. این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالی عزیزی پلیس زن و شماری دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یادآور شد. این بانو از سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد.
مثل خانم عالی عزیزی که تا فعلا هیچ معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده، مثل از هزاران خانم دیگری که در افغانستان قبلا کار میکردن یا قاضی بودن یا در بخش نظامی کار میکردن، سارنوال بودن و همچنان فعال مدنی بودن، تعداد بیشتر شان کشته شده که هنوز آمار اینا دقیق معلوم نیست.
این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزار شریف اشاره کرد و گفت تا هنوز دلیل قتلشان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدیدند. پس از اعتراض‌های زنان به خاطر ایجاد محدودیت‌هایی که طالبان بر آنان وضع کرده بودند، گفته شده جسد چند زن که فعال مدنی بودند در شهر مزار شریف پیدا شده و از تیرباران شدن پلیسان زن نیز در این ولایت حکایت شده است. همچنان شماری از زنان و دختران که از سوی طالبان بازداشت شده بودند هم در این ولایت گفته می‌شود پس از رهایی به قتل رسیدند که در این مورد جزئیات بیشتری به رسانه‌ها نرسیده است. اما هفته پیش رسانه‌های محلی بلخ از پیدا شدن جسد سربریده یک زن در چاه گزارش دادند که حکومت محلی طالبان گفته چند تن را به اتهام قتل وی بازداشت کرده و شوهر این خانم که نظامی پیشین بوده را به قتل او متهم کرده است. هرچند در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می‌شود، اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه‌هاست. خانواده‌های قربانیان زن نیز در 9 ماه حکومت طالبان ناشناخته ماندند و آنان نیز در بسیاری از موارد حاضر نیستند نویت و چرایی قتل زنان عضو خانواده خود را به رسانه‌ها بگویند. این شمار از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند نبود مراجع پیگیری کننده، نبود آمار دقیق، عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت کار رسانه‌ها سبب شده این قضایا به گونه درست انعکاس پیدا نکند. خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این همه پیدا و پنهان قتل زنان در افغانستان اتفاق افتاده که در 9 ماه هیچ نهاد ملی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان آمار دقیقی از آنها ارائه نکرده و در مورد این قضایا صحبتی نکردند. نگرانی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی افغانستان این است که با تداوم این روند زنان و دختران بیشتری قربانی شده و جان دهند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن ناچار هستن ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت میدان وردک به تماس شدیم، میخواستیم دمی صاحب ما که است ولسوالی حصه دوی بهسود کلن همی دو ولسوالی حصه دو و حصه اول امسال که کوچی آمدن یک سر بی نظمی های را راه انداختن که کشتگار مردم با رمیشان نابود میکنن و تخریب میکنن. مردمی دهات نشین اکثرا همون نان دسترخوانشان از زحمتشان به دست میبرن از کشتگارشان. خب وقتی اینا کشتکار مردم با این کارشون خراب میکنن، خب مردم از احساساتی شاید عمل کنن بعضی هایشون. میخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان این خواهش رو بکنم که تا حد امکان جلوی این کارهای کوچیا رو بگیرن.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت از 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. طالبان میگویند که از بازگشت عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی به افغانستان خوشحال هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی از اظهارات آقای عبدالله مبنی بر اینکه حکومت موقت کنونی باید راه را برای بازگشت امن همه افغانها در زیر سایه عدالت به کشور هموار کند استقبال کرد. طالبان در حالی از بازگشت عبدالله عبدالله به کابل استقبال کردند که گزارش های مبنی بر ممنوعیت خروج او و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان منتشر شده بود. قرار است اولین گروه از زائرین افغان روز یکشنبه برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند. مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگویند که اولین گروه از افغان‌ها امروز از میدان هوایی کابل راهی سعودی خواهند شد. اگرچه در سال جاری انتقادهای زیاده در مورد هزینه‌های بالای مراسم حج صورت گرفته است، اما باز هم 13582 نفر از افغانستان آماده رفتن به مراسم حج به عربستان سعودی هستند. رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی این کشور در مورد مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه کوتاه یونما که دیروز منتشر شد، دیبرا لاینز که دوره ماموریتش در افغانستان به پایان میرسد با عبدالله عبدالله در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر و نقش کلیدی کشورهای منطقه در آینده افغانستان نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله دیروز بعد از 1.5 ماه به افغانستان بازگشت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین مسابقه 20 اوره خود را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. بازی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان دیروز شنبه 11 جون در نخستین مسابقه 20 اوره با امتیاز خوب در برابر زیمبابوه پیروز شد. قبل از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره بر تیم زیمبابوه پیروز شده است. و حال نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف دهم را می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اولش زمانی بود که ایسکه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدای نشان بود و عکس خود در طرف دیگه ایسکه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص تانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیون با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و ای به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس روابطش خوب شد، در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیاله در سمت هند از نمونه های بسیار بارز ای داره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که با قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید بلخ شناخته شد و بعد از او به سرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسط بده. جمعن در خاندان یونان باختری یا در دوره یونان باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن، خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشه. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگر خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آرخانوم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آمو در ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل ای ساخته شده بود. این شهر باستانی یک قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده ای را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همین جا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفته می دانیم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلا اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی زندگی میکردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحادی که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنند، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدند که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود، اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگوقان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی ای موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنه خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعدادی که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور اختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از عمرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان و ایرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگی را به وجود آورد که در اون زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از ای بود که باعث شد ای بتانه نواسه هاش دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاهرخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاهرخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاهرخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود و مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش را به شهر سبز می فرستادن و یایی که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت‌های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان، گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکرده بود، اما زمانی که شاهرخ میرزا به قدرت رسید این دست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاهرخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود، او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه می داد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارک هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سردگی احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسرو شاه ولی خان که صدراعظم هم او زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قتل رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که ای پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد، بخاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست. از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد، اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تای یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا اینکه خود شاه محمود تانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیاید و شاهزمان است قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدر اعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه و بعد تای جنگ ها رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایر به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از ایر به مشکلات مواجه بسازن. در می دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سار کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداری اینا به سطوح آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن و کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم از این طرفداری خود اعلان کرده بودن، اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملاشق شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و دمید زمان بود که شاه محمود زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورات توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی ده همی زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارایی و زیورات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرهای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردند، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کار که کردی بود که خود به حس امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستوه آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در همین زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس‌ها یک سلسله سلاح‌ها را به دست آورده بود و می‌خواستند که اینا حمله بکنن ولی این حمله‌شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروهشان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمانی که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکسای و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. لما قسم بود که بر بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان بر بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar